سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 21.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما متن المیزان رو با هم مرور میکردیم و به این بخش رسیدیم. مرحوم علامه طباطبایی برای اثبات اینکه جامعه در عین کثرت خودش یک وحدتی داره، سه تا آیه رو مطرح فرموده. یکی از این آیات آیه ایست که در سوره مبارکه فرقان اومده، فجعله نسبا و سحرا. خب اشاره شد به این آیه، عرض کردیم که نسب از محرمیت از طرف مرد و سه محرمیت از طرف زن. من معلم طباطبایی جلد 15 المیزان می‌فرمایم که خدای متعال اینجا بشر رو صاحب این دوتا نقش دونسته، یعنی در عین وحدت کثرت رو دیده و در عین کثرت وحدت رو دیده. با همه این که افراد این جامعه تعدادشون زیاده، متنوعه، متعددن، بر همه یک عنوان کلی میشه. مثالی که در صورت قبل زدیم مثال جسمی بود. این بدن اعضای مختلفی داره، متکثرن، متفاوتن، در عین تفاوت همه اینها یک عنوان دارن، اونم جامعه است. در مورد جسم یک عنوان داریم، اونم اینه که فلان فرد یا انسان. در مورد بیرون، یعنی افرادی که در بیرون هستن، بهشون میگیم جامعه. خب این یه نکته دیگه که اینجا مطرحه از سوره مبارکه حجرات. ما سوره مبارکه حجرات رو از شنبه شنبه دو سه جلسه ای میخوام با هم مرور کنیم، از آیه اولش یه دور بررسی کنیم ببینیم قرآن چی میفرماید، جامعه باید چه شکلی باشه، چه ویژگی باشه. این آیه رو فعلا فقط اشاره میکنیم چون علامه اینجا اشاره فرموده، بعد یه توضیح مختصر تا بره برای جلسه بعد بیشتر بحث کنیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما شما رو از مرد و زن آفریدیم. این من جنسیه است، یعنی جنس شما رو جنس زن و مرد آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله کردیم. این کثرت رو ما ایجاد کردیم. اینا بحثایی که الان تو جامعه شناسی همش مطرحه، بحثای روز جامعه شناسی. قبیله ها از کجا شکل گرفته؟ از کی بشر شعبه شعبه شد؟ چی شد که جدا شد؟ اول که یه آدم و حوا بودن، چرا این همه متفاوت شدن آدم ها؟ قیافه ها متفاوت شد، زبان ها متفاوت شد. یه بحث بسیار مهم نیست، وقتی پدر مادر یکی هست همینجور جلو میاد، همون زبان باید منتقل بشه. یه دفعه شما میبینید چند ده زبان شکل میگیره، چندین قاره شکل میگیره، چند ده ملیت شکل میگیره. از کجا اینها ایجاد میشه؟ خدای متعال فرمود من ایجاد کردم، من اصلا کثرت دادم. اول یک وحدت بود، من کثرتش دادم، من متفاوت کردم، تفاوت رو من ایجاد کردم. تفاوت از بیرون نیومده، دنبال علل زیست شناسی و باستان شناسی اینها نرید که مثلا ببینید تو باستان شناسی ببینید از کی بشر اتفاقاتی برش افتاد. اون ماجرای بابلون چیه؟ بابلون اتهام پیش میگم بابلون، بابل، ماجرای بابل، مثلا بابلون که اسمش میگم بابلون به خاطر همین بابل. میگن از اونجا زبان ها متفاوت شد. چه دیدید دیگه لابد غربیا ماجرای بابل رو مبدا تحول زبان میدونن. میگه جریان بابل باعث شد که تو ماجرای حضرت ابراهیم و نمرود و اینها که نمرود درسته ماجراهایی که پیش اومد و او کافی ساخت و مسائلی که شد داستان تاریخیش هست، تو هم اینترنت سرچ بکن ماجرای بابل و بابلون جفتش رو مطرح کرد. از اونجا یه دفعه صاعقه زد، اینجور گفتن صاعقه زد، اینا که پاشدن دیدن حرف همدیگه رو نمیفهمن، یه صاعقه زد همه قش کردن و پاشدن، هر کی با هر کی حرف زد دیدن زبانها متفاوت شد. البته مشکلی نداره ما بخوام یه اتفاق این شکلی رو تو تاریخ بگیریم به عنوان اینکه از اونجا شروع شد، ولی خیلی دنبال این مسائل نباید بود که انگار یه چیز غیر طبیعی است. نه، کاملا طبیعی است. خدای متعال اینجور آفریده، میفرماید جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، برای اینکه نسبت به همدیگه معرفت پیدا کنن. یعنی چی معرفت پیدا کنن؟ شما اصلا قاعده معرفت وابسته به چیه؟ تو عرف الاشیا به ازداده ها، تو عرف الاشیا با زده که معرفت حاصل میشه. تو جامعه این تفاوت هاست که معرفت میاره، برجستگی ها فهمیده میشه، نعمت فهمیده میشه. کی میتونه بفهمه که خدا به من یه نعمت ویژه داده؟ وقتی که میاد بررسی میکنه دیگران ندارن، با ازدادی که معرفت پیدا میکنه نسبت به نعمتی که خدا به او داده. حالا ابتلاعاتی که تو جامعه من شکل بگیره، مثلا ما اومدیم برای همین ابتلاعات، برای اینکه با این ابتلاعات رشد کنیم. اگر این ضدیت ها تو جامعه نباشه، هندسه خلقت ایناست، این ضدیت ها اگر نباشه ما اصلا پی نمیبریم به ابتلاعمون. یه وقتی من یک چیزی دارم و ابتلاع من در داشتن است و خبر ندارم که خدا من چی داده، یه وقتی چیزی ندارم و ابتلاع من در نداشتن است و باز خبر ندارم که خدا به من چی نداده. آدم سالم وقتی با یک مریض مواجه میشه تازه میفهمه خدا چه نعمتی به او داده، متذکر میشه نعمت رو، حالا باید شکر کنه، باید به کار بگیره این نعمت رو. اون کسی هم که نداره باز باید شکر کنه بابت نداشتن و تو همین نداشتن روش بکنه. حالا ما یه تعریف غلطی که از ابتلا داریم، فکر میکنیم فقط فقدانه که ابتلاه، نه، وجدان هم ابتلاه، چون وقتی که آدم داره، چون وقتی که آدم نداره هر دو ابتلاه. تو سوره مبارکه فجر ملاحظه بفرمایید، اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، و اذا مبتلاه ربه ادامش چیه؟ فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. جفتشو خدا میگه ابتلا، میگه من یه وقت یه کسی رو به تعبیر حضرت استاد الله جوادی آملی، یه وقت کسی رو مبتلای به ثروت میکنم، یه کسی رو مبتلای به فقر میکنم. الان همه دعا میکنیم خدایا میشه ما رو خود مبتلای به ثروت کنی از اینجور بلاها برای ما. دعایی بود بعد ما رمضان دیدم بعضی توییت کرده بودن، خدایا ما یه ما رمضان گفتی بیا گرسنگی بکشیم درد فقرا رو بچشیم، یه ماهی هم پول بده درد ثروتمندا رو بچشیم، ببینیم اینا چه مشکلاتی دارن تو زندگیشون. جفتش ابتلاه. این ابتلا کی کشف میشه؟ توی این تفاوت ها. رشد جامعه به چیه؟ پر کردن این تفاوت ها. نکتهش اینه، نگاه فلسفی و حکیمی باید داشت به این مسائل. رشد من و شما به چیه؟ اصلا شما وقتی اصلا انفاق، یکی از واژه‌های پربسامد قرآن، انفاق یعنی چی؟ یعنی پر کنی خلأهای دیگران رو. انفاق فقط مالی نیست، یکی تو جهات مختلف. این خلأ اولا توی همین ضدیت هاست که فهمیده میشه، ثانیا رشد شما تو پر کردن اون خلأ. حالا من سوره مارکه ماعون رو نمیخوام امروز اشاره بکنم، یه بحث مفصلی هم در سوره مارکه ماعون ان شاءالله خواهیم داشت. خیلی جالبه، تکذیب دین میکنن اینجور آدما، تکذیب دین میکنه، اصلا دین رو قبول نداره کسی که یمنعون الماعون، همسایه او احتیاج به دیگ داره برای غذا پختن، میاد در میزنه میگه آقا این دیگه تو من قرض میدی، تو که نیاز نداری. ماعون به اینا میگه اینی که یمنعون الماعون دیگش رو قرض نمیده، یو کذب به دین، اصلا دین قبول نداره. کجا تو کدوم دانشگاه دین رو برای ما این شکلی تعریف کردن؟ تو کدوم مدرسه دین رو برای ما این شکلی تعریف کردن؟ کجا دینو دارن این شکلی تعریف میکنن بر اساس سوره مبارکه ماعون؟ ولا یهود و علا تعام المسکین، نه تعام مسکین نمیده، تشویق نمیکنه دیگران رو، فرهنگ سازی نمیکنه. یدو اول یتیم فذلک الذی یدو اول یتیم، یتیم رو رها کرده. اصلا دین یعنی اینا، دین داره هندسه رو مهندسی میکنه، مدیریت میکنه. او پدرش رو از دست داده، بقیه شما پدرشید، تو پدر داری بفهم پدر نداشتن یعنی چی. حالا اونی که پدر نداره براش پدری کن، این شد دین. نمی کنی یکی از ذبو به دین، اصلا دین قبول نداری. اینا صفحه اصلی ما، این خلاها اینجوری شکل میگیره، برای این شکل میگیره تو جامعه. فقط هم تو جامعه هست، شما تک بشیش وقت اینها پی نمیبری. تو جامعه هست که آدم میفهمه خدا به اون چی داده و چی ها نداده، و همه اطلاعات در همین محور شکل میگیره. ما با همین شکلی امتحان میشیم، بابت چیزهایی که داریم و نداریم امتحان میشیم. هر کدوم از ما چیزی دارد و چیزی ندارد، بابت چیزی که دارد باید رسیدگی کند به اون کسانی که این چیز را ندارند، بابت اون چیزهایی که ندارد باید شاکر باشه و تحمل کنه، قناعت داشته باشه و دیگران وظیفه دارن نسبت به او. این میشه دین، این میشه معنویت. ممنوع اطلاع العظمه بهجت. ما از آقای بهجت چقدر شنیدیم؟ چیا میگیم از آقای بهجت؟ نمازشون رو خبر داریم درسته؟ از کراماتشون هم خبر داریم، میدونیم که کفش رو پاشون جفت میشده. حالا اینکه ما هر کی از بزرگان از کرامات میخوان بگن میگن کفش رو پاش جفت میشه، ما که هیچ بزرگی ندیدیم کفش رو پاش جفت. یکی از اساتیدمون شوخی میکرد میگه من کفش رو که میندازم یکی میره اون تایی که میاد این سر این دیگه خیلی گفت یه بارم نشد کفش رو جلو پامون درست جفت بشه، خود به خودم اعتماد به نفس پیدا کنیم. آقای بهجت کرامات زیاد داشتن، بله، تیول عرض داشتن، چشم برزخی داشتن، فضایل شکلی داشتن، بعضا خود ما هم دیده بودیم. خب حالا آقای بهجت سیره اجتماعی ایشون که شده اون متدین، که اینها شده بود بروزات تدین ایشون. آقای بهجت یک کسی بود اکتساب کرده بود فضایلی را، فضایل او بروز داشت، منشور فضایل او میشد اینها، این چشم برزخی و این مسائل. اون تدینی که ایشون کسب کرده بود چی بود؟ اینو الان شما به جامعه بگید چند نفر میتونن اینا رو عمل کنن؟ اصلا چند نفر اینا رو دین میدونن؟ آقا دین یعنی نماز و گریه و زیارت و شورا و صد تا لعن و صد تا سلام و اینا دیگه، دین دیگه ایناست دیگه، متدینه دای ندبش درک نمیشه واسه یک کذاب دین چی میشه؟ آقازاده ممنونت الله با بهجت، ما چون وقتم هر روز کمه به همین قدر بیشتر نمیرسیم، اینا اشاره کنم دیگه برگشت به برگشت به بر آشه خلی آقای بهجت میفهمون که بنده از خود ایشون شنیدم، به کرات هم چیزهای مختلف شنیدم. میفهمون که پدر ما از عجایبش این بود، مشهد که مثلا میومد، بعد حسینیه میومد مثلا کرایه میکرد مسافر خونه چیزی، یک ماه دو ماه سه ماه قبل از اینکه این من جایی که برای ایشون درست کردن توی خیابون دانش که این اواخر بود، در 15 سال اخیر قبلش ایشون خب 50 سال هر سال تابستون سه ماه رو ایشون مشهد بود، وقتی میومد مسافر خونه میگه آقازاده ایشون میگفتش که مسافر خونه سیره رو این چقدر عجیبه، اینا مسافر خونه رو که ایشون میگره اول تهی میکرد که آقا مثلا شبی چقدر، اون میگه مثلا شبی 10 یک ماه که میموندن شبی 10 تومن چقدر میشو؟ 3 چقدر؟ بله بله. بعد 300 تومن که میشو شب آخر که آقای بهجت میخواستن برن 500 تومن میدادن. اسم آمارم میپرسید، یه دفترچه داشت، تو دفترچه اسم این بابا رو می‌نوشت. آقازاده ایشون میگفت سحر که پدر ما پا میشد نماز شب 2 3 ساعت طول میکشید، یه بخش اعظم از عبادتش این دفترچه بود. کسایی که براش یه وقتی یه کاری کرده بودن طرف پولش هم گرفته بود، میگفت سحر پامش رو دفترچه اسمی رو دعا میکرد، مشقنبر حسینیه فلان جا 200 تومن هم اضافه تر گرفته. بالاخره به ما جا داد، خدا خیرش، ما جا نبشیم مشهد، جا نبشیم، ما جا داد، پول گرفته باشه جا داد. بعد از مدتی میگو بعد 6 ماه من و مادرم رو میفرستد میگو بینید سر بزنید به خودش و خانوادهش. این آقای بهجت میگفت دیگه سال بعد هم اونجا نمیرفتیم، ولی هر سال مشهد میرفتیم همه حسینی ها به هم رو هم جمع میشد، ما هم میرفتیم آمار میگرفتیم. یه هیئت تحقیق و بررسی داشت، ایشون میفرستاد بریم آمار بگیم مشقنبر چطوره. این از این ور میگفت بعد ما اینایی که میومدن التماس دعا داشتن این مصیبت بود برا ما. میگفت یکی میومد میگفت که آقا من بچم مریضه دعا کنی؟ خب حالا برای کی بگن؟ ما میگیم چی میگیم؟ انشالله، حالا تو دلمون هم میگیم به درک، انشالله به درک. آقای بهجت چی کار میکردن؟ میگو اول همونجا دعا میکردن، بعد گاهی پدر من مریض میشد، قلبش درد میگره، بستری میشد، میگو روزی 3 بار از من میپرسید فلانی بچهش خوب شد؟ از بیمارستان مرخص شد؟ آمارشو گرفتی؟ حالشو پرسیدی؟ میگو اینقدر این مصیبت برام پیش اومد این اواخر دیگه اجازه نمیدادیم کسی بیاد به پدر ما التماس دعا بگه، مصیبتی چیزی بگه، میدونیم نمیشه مصیبت پیش میاد. میگو من جوجه از این جوجه ماشینی ها گرفته بودم آورده بودم تو حیات بزرگ کنم. میگو آقای بهجت روزی 3 بار به من میگو به این جوجه آب بده. دیگر میگفتم بابا تو اینقدر که از این پرسی 90 تو نمیپرسی که این غذا خورد نخورد مدرسه رفت اومد، همش از این جوجه میپرسی این آبشو دادی سردش اینو بیار تو. میگو من دیدم مصیبت شده برا من، آخر ردش کردم رفت. من روز 3 بار بابا ما حرف نمیزد. آقای بهجت استخاره که میگرفت جواب استخاره با دست میداد، مطلقا حرف ایشون 3-4 سال که اوایل سود بود ایشون توی 13-14 سالگی تو سکوت مطلق بود، مغازه که میره کاغذ میذاشت نقل کردن دیگه، بزرگان تو خاطرات آوردن مجلس سید که ایشون بود عبا رو سر میکشید، یه حجه تنهایی داشت اول کار که میخواد یه خورده با خودش آشنا بشه. آدمی که حرف نمیزد، استخاره که میگرفت، خب ما تو خیلی از اینا رو دیده بودیم خودمون از آی بهجت، این ویژگی ها رو از الطاف خودمون، ما در نوجوانی با ایشون آشنا شدیم و میرفتیم زیارتشون میکردیم. دستش رو ایشون برای استخاره اینجوری میگرفت، اگر خوب بود میداد بالا، اگه بد بود میداد بالا، اگه خوب بود میداد پایین، میونه بود اینجوری میکرد، همین وسط. بعد همین آدمی که حرف نمیزد روزی سه بار آمار این جوجه رو از پسرشون میگه، میگه ما مصیبت داشتیم سر مریضی ها، سر التماس دعاها، سر جوجه، اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود، ما نمیدونستیم اینا رو، ما اصلا فکر نمیگه مای بچه دنقدر ماها رو آدم حساب کنه، مای بچه که محل نمیذاره به ما. بعد پشت پرده چه خبر ها بوده، چقدر با دعا داشته روش میداده، چقدر رسیدگی میکرد از خود اساتید ما. حالا ماجراها هست و خاطرات هست، خاطرات مفصلی هست. یکی از اساتید ما که از شاگردان ایشون بود میفرمود که من یه روز مریض شدم، سر درس نرفتم، مهمونم داشت میومد، چیزی هم نداشت، ولی دیگه خاطره دست اول، جایی هم کتابی هم نمید. بعد من دیگه تو خونه افتاده بودم، رومم نمیشد بیرون برم، رومم نمیشد خانم رو ببینم، هیچی هم نداشت. میگفت دیدم در میزنند، حالا هیچی هم خبر نداشت. یکی از شاگرده آقا آقای بهجت مردن در زدن، گفتن که آقا این پول فرستادن، گفتن ببرید برای فلانی گوشت بگیره از فلانجا، یه قصایی بود تو گذرخان قم، مامای فرنجی. آقای بهجت گفتن از اینجا گوشت بگیره، آدم خاصی میره از آقای فرنجی گوشت میگیره، آب گوشت درست میگه. آقای بهجت خیلی به آب گوشت تاکید داشته، میفهمن نعم الغذا آب گوشت، غذا خوبی، آب گوش زیاد بخوره سلامتی توش. فهمون آب گوش بخوره، این یکی پولم بره برنج بخره برای خونه. میگه کی خبر میده پیش؟ میگه هم آب گوش خوردیم خوب شدیم، هم گوش خریدیم با برنج، مهمونم که اومد راه انداخت. اینجور رسیدگی میکرد، خیلی از اینجور خاطرات زیاده. دین یعنی اینا. حالا ما چقدر متدینیم؟ چقدر دین به ما یاد میدن؟ اینا رو کجا یاد میدن؟ حوزه دانشگاه، مدرسه، یه سری کلیات عبود بقا دور هم میشینیم میبافیم و میشنویم و خوشیم برای خودمون، وای چه حرفایی. اینا نیست، جامعه با اینا آباد نمیشه، دینی که جامعه رو آباد میکنه اینا نیست. خدا انشالله که ما رو اهل دین قرار بده و به واسطه تدین ما جامعه رو آباد بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.